و قرآن مجید. قال استخلصه لنفسی فلما سلمه قال انک الیوم لدینا متین امین. و قال فی آیت اخرى قالت یا ابت استعجره ان خیر من استعجرت القوی الامین. تقدیم به پیشگاه با عظمت منجی عالم بقیت الله الاعظم عجل الله فرجه الشریف و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان و برای نابودی دشمنان دین و تحقق اهداف والای اسلام صلواتی جلیل عنایت کنید. شام تاسوعای حسینی و شب عاشورا و باز هم برای بار دیگر لحظات غمبار و مصیبت بار عاشورا داره فرا می‌رسد. ای کاش هرگز بشریت در معرض ظلم و ستم قرار نمی‌گرفت و ای کاش هیچ چشمی شاهد ریخته شدن خون مظلومان نبود. ای کاش مردم آنچنان که خدا می‌خواست و می‌خواهد راه را از شاه می‌شناختند و این گونه صفات زیبا را با زشتی‌ها عوض نمی‌کردند. ای کاش بشر بشر بود و قدر خود را به عنوان با کرامت ترین موجود عالم به خوبی می شناخت و از رفتار حیوانی و ددمنشانه دست برمی داشت. ای کاش مهدی بیاید و زندگی را از همه آلودگی ها پاک کند و امنیت و آسایش و دین را به جهان تزریق نماید. ای کاش ما در کنار اولیاء خدا در کربلا بودیم و با آنها می توانستیم همراه شویم و به فوز عظیم نائل بشیم که این جمله را همیشه میگوییم: یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما. ضمن قدردانی از حضور ارزشمند شما خواهران و برادران در طول شبهایی که گذشت، امیدوارم بحثی که در این چند شب با عنوان ویژگی‌های امامت از دیدگاه شیعه تقدیمتون شد، اگرچه به بعضی از موارد آن ما پرداختیم، توانسته باشه ارزش‌های دیدگاه و بینش شیعه را برای شما روشن کنیم. در موضوع اول ما شخصیت امام را بررسی کردیم و در موضوع دوم به دنبال مسئله جاذبه های شخصیتی و اثرات آن مطالبی رو ذکر کردم و در بخش سوم موضوع تعهد رهبران و آثار آن رو مورد سخن قرار دادیم. در ادامه این بحث چند مطلب دیگر باقی مانده که با یاری خدای بزرگ امشب تقدیم حضورتون خواهم کرد، چون همان گونه که میدانید هر دو شب با توجه به برنامه و مراسمی که هست برای تجلیل از مقام شامخ رساله ابا عبدالله و عزیزانی که در کربلا شاهد اون همه رنج و مصیبت بودن، شاید فرصتی برای این که من بتونم خدمتگزار محسن باشم پیش نیاد. سعی میکنم مطالبم رو جمع کنم و با عنوانه هایی که ذکر میشه بتونیم لااقل این بحث سوم را هم امشب پایان بدیم. در زنجیره بحث هامون به چند مسئله ما رسیدیم که یکیش این هست که تعهد دریچه ایست برای رسیدن به موفقیت. انسان‌هایی که دارای ارزش تعهدند، وفادارند به آنچه که قرارداد می‌کنند و قول به مردم می‌دهند، حتی در بین انسان‌های معمولی هم از یک جایگاه ویژه و با ارزش برخوردار هستند. این جمله که عرض کردم، انسان متعهد در حقیقت موفقیت را به دست میاره و از این وسیله مطمئن برای رسیدن به موفقیت میتونه استفاده کند. دو شاهد بسیار عالی از قرآن براش داریم که این دو شاهد رو من خیلی کوتاه بیان میکنم. شاهد اول در داستانی است که خدا از حضرت یوسف علی نبی جناب آله و علیه السلام ذکر میکنه. میفرماید بعد از آنی که به پادشاه و حاکم مصر گفتند شخصیتی درون زندان است که از عهده تعبیر خوابتو برمیاد و مقدمات تعبیر خواب فراهم شد، تمایل زیادی نشان داد به این که خودش با حضرت یوسف ملاقاتی حضوری داشته باشد. با مسائلی که مطرح زمینه این گفتمان فراهم شد، یک جلسه دو نفره برگزار شد. فلما کلمه قال، با حضرت یوسف صحبت کرد. و جالب اینه که قرآن می فرماید استخلصه لنفسی، برید یوسف رو بیارید به خاطر من او بیاید، میخوام با او صحبت کنم. فلما کلمه، یه مقداری با او صحبت کرد و در طی این چند جمله‌ای که بین اونها رد و بدل شد یه نتیجه گرفت. قال انک الیوم لدینا مکین امین. گفت آقای یوسف، تو امروز در نزد ما دو امتیاز به دست آورده ای. امتیاز اول این که یک جایگاه بسیار ارزشمند و بالا تو ذهن ما پیدا کردی. معلوم میشه صلابت و آقایی در وجود تو هست و تو فریسته جلوه‌گری های حکومت نیستی. دوم، امانتداری تو بر ما ثابت شد. حرفهایی که برای تو میزدن و نسبتهای ناروایی که به تو میدادن بر ما ثابت شد که اینها صحیح نبوده. تو شخصیتی داری و امانتدار واقعی هستی. بعد در روایت نقل میکنه که پیشنهاد کرد به حضرت یوسف که قدرت و حکومت را به اون واگذار کند. یعنی اونقدر اطمینان کرد و باورش آمد از صلابت و قدرت تعهد یوسف که حاضر شد حکومت رو واگذار کنه و بره کنار و گفت بعد از گذشته دوران قحطی دوباره حکومت رو از تو پس میگیرم. حضرت فرمودن اجعلنی على خزائن الارض انی حفیظ علیم. گفت تو حاکم باش، حکومت تو بکن، من نیازی به تخت و تاج و حکومت تو ندارم. اگر واقعا میخوای مصر از بدبختی و فقر و قحطی نجات پیدا کنه، مرا به سمتی واگذار که در شأن خدمت کردن به مردم و نجات مصره. گفت هر چه تو بگویی حاضرم. در جواب حضرت فرمودند امور اقتصادی مصر را به من واگذار کن. جامعه اگر اقتصادی نوین، شکوفا، فعال و سالم داشته باشه هیچ خطری رو تهدید نمی کند. حضیروف و قضیه مصر عملا ثابت شد که با همین بینش و دیدگاه متعهدانه هم در دوران فراوانی به خیر و خوشی زندگی کرد و هم در دوران قحطی بحرانی براش پیش نیامد. هم سخن گفت و هم عمل کرد، هم تعهد را در وجود خودش باور داشت و هم رمز موفقیتی شد برای یوسف. این که اصلی که دیشب و امشب عنوان کردیم. اما معید دوم قضیه را هم شنیده اید، من اشاره بکنم. حضرت موسی در شرایط استثنایی و ویژه‌ای وارد مدین، شهری که حضرت شعیب در آن زندگی می‌کردند شد. جریان‌های اتفاق افتاد و نتیجه برخوردهایی که بین موسی و دختران شعیب انجام شد باعث شد بچه ها بیان و به پدر یک گزارش کاری بدن. یه درخواست کردن بچه های شعیب به بابا گفتن یا ابتس تعجره، بابا اجیرشون کن. موسی را به عنوان یک کارمند پذیرش کن. بعد یک تعریف از موسی کردند، واقعیت رو گفتند. گفتند ان خیر من تعجرت القوی الامین. گفتن این آقا را از این جهت اصرار داریم که شما پذیرش کنید و استخدام کنید که دو تا امتیاز درش دیدیم در دیگران نیست. یک قوی است، دو امینه. در مقابل مسئله ناموس از خودش تعهد نشون داد و در مقابل مسئله ناموس از خودش پاکی چشم نشان داد. نگاه از روی شهوت به ما نکرد، چون در تاریخ داره که وقتی می آمدن باد می زد و لباسهای دختران شعیب رو به اطراف حرکت می داد. حضرت فرمودن پشت سر من بیایید و من رو راهنمایی کنید. یه انسان در اوج قدرتش براش مسئله ناموس دیگران مهمه. یکی از سفارش های اسلام چیه؟ اینه که اگر به خانه کسی به عنوان مهمان وارد شدی، در خانه او به ناموس او با چشم آلوده نگاه نکن. او تو را دعوت کرده به خانهش، به ناموسش خیانت نکن. خیلی مهمه. در قرآن مجید این دو امتیاز رو میبینید تا کجا روش حساب باز میکنه. یکی حکومت واگذار میخواد بکنه و دیگری همه چیز رو در اختیار موسی میگذارد. اما اگر یه مقداری دقت کنید، چند مطلب جالب رو من در اینجا آماده کردم براتون بگم. به عنوان یک شخصی که زمام امر دیگران رو به دست میگیرید، خودتون رو فرض کنید و ببینید کدام یک از این نکته هایی که میگم در وجود شما میتونه شکل بگیره و ازش بهره ببرید. معمولا با مخالفت های زیاد و موانع فراوانی یک پیشوا مواجه میشه. هر کاری بخواد بکنه یه عده‌ای سعی میکنن چوب لای چرخ بکنن و نگذارن کار انجام بشه. ما خودمون هم همینطوریم. گاهی تصمیمی میگیریم میخوایم انجام بدیم، هر کسی میرسه یه نظریه میگه و سعی میکنه رأی ما رو بزنه و ما را منصرف کند. میگه به عنوان یک رهبر با موانع و مخالفت‌های زیادی مواجه میشید. اگه قبلا نشده باشید، گاهی تعهد عاملی برای حرکت به جلوه. یعنی اون وقتی که همه میگن نه، اگر یک انسان متعهد تشخیصش این باشه که بله و حرکت بکنه به جایی که عقب نشینی بکنه، این نشان دهنده اینه که عمق مسئله تعهد را فهمیده. همه میگن عقب نشینی کنیم، اون میگه پیشروی. همه میگن پیشروی کنیم، اون میگه عقب نشینی کنیم. در خلاف اون که دیگران میگن گای عمل میکنه، اما این برخلاف عمل کردن از روی تعهدشه، نه این که براش مهم باشه که تو این عقب نشینی یا پیشروی من چه شرایطی پیدا میکنم. بعضی درباره مسئله تعهد میگن تعهد دشمن مقاومته. حرف کوتاه ولی خیلی مهمه. اگه انسان تصمیم گرفته باشه برای کاری، ممکنه مقاومت‌های او رو بشکنه. یعنی که اگر یه جاهایی بخواد خاکشاری کنه، اون تعهدش نمیگذاره. میگه اینجا جای خاکشاری نیست، اصرار نباید بکنم. برخلاف اونهایی که میگن حرف زدیم پاش باید بیستیم، به هر قیمتی میخواد تمام بشود. اون میگه جای این که من استقامت بکنم هست یا نیست، اگر بمانم نتیجه داره یا ندارد، اگه نتیجه ندارد میرم. امام صادق میتونیم بگیم تعهد نداشت. تو دربار منصور وقتی که آمد بیرون به یکی از یارانش که سوال کرد چرا شما عکس‌العملتون با قبل از رفتن تو دربار منصور فرق کرد، حضرت انگشتشونو به گلوشون کشیدن و فرمودن لو فعلت غیر هذا، حرکت دادن، یعنی اگه غیر از این کاری که میکردم انجام میدادم بیهوده کشته میشدم و ما کشته شدنمون را هم برای رسیدن به هدف خودمون میخواهیم، نه برای اینکه فقط بمیریم. کشته شدن تنها کافی نیست. اینجا آیه کشته شدن اثر هم داره یا ندارد؟ اگر امام مجتبی شمشیر برمی‌داشت آیا واقعا اثری را که امام حسین کشته شدنشون داشت همون اثر رو داشت؟ باور کنید اگر داشت امام حسن وارد میدان جنگ می‌شد. ولی یه نمونه کوچکش رو ارائه داد برای که نشون بده مردم در برابر توطئه های معاویه خیلی زود تسلیم میشن. لشکر امام را فروختن و پیغام دادن که ما دست بسته امام حسن را فردا به تو تحویل میدیم. حداقل امام حسین 72 یاوری داشت که ثابت موندن تا مرز شهادت، امام حسن نداشت. بنابراین اینجا جای کشته شدن نیست. تعهد معناش اینه که من میرم به هر قیمتی میخواد تمام بشه، معناش اینه که برای رسیدن به هدفم از هیچ کاری فروگذار نمی کنم. چون تعهد قول محکمی برای اصرار و برخواستن از جا بدون توجه به اینکه چندین بار زمین خورده باشیم. اگر ما یه شکست خوردیم نه بگیم خلاص شد، شکست ممکنه مقدمه پیروزی بشه، بلو چندین بار شکست بخوریم. پیغمبر با تمام ارزش هایی که داشت در جنگ هایی پیروز شد و در بعضی از جنگ ها شکست خورد. معناش این نیست که پیغمبر تعهد نداشت. شما میدونید در جنگ هایی مثل بدر پیغمبر و امیرالمومنین حضور داشتن، مبارزه هم کردن، زخم هم خوردن، جنگ به پیروزی دشمن انجامید. پیغمبر شکست خوردن ظاهرن، اما معناش این نبود که پیغمبر یا امیرالمومنین تعهد ندارن. معناش این بود که اون چه در توانشون بود برای رسیدن به موفقیت مطرح کردن، اما حماقت یک عده 20 نفره باعث شد که دشمن تنگه را دور بزنه، کوه را دور بزنه و از پشت به مسلمان ها حمله بکنه و این همه کشته روی دست مسلمان ها گذاشته بشه. اونا متعهد نبودن، اونا حماقت کردن به جای تعهد و نتیجه جنگ منفی شد. حالا بیان اعتراض کنیم به پیغمبر و امیرالمومنین که چرا پس در اینجا شکست خوردید؟ معلوم که شما متعهد نبودید؟ نه. اگر میخواهید به مکان با ارزشی دست یابید باید تعهد داشته باشید. این چند مطلب رو شنیدید. حالا میخوام واکنش‌های مردم رو بگم و بعد تطبیقش بدن با شخصیت والا و ارزشمند باب الحوائج ابوالفضل العباس، ببینید چه نکته هایی درشه. میگن در رابطه با موضوع تعهد مردم به چهار گروه تقسیم میشن. گروه اول اصطلاحا بهشون میگن دین مصرف ها، تو همه دوران ها و در همه زمان ها هستن، همیشه میگه یه عده آدم هم بی مصرف هم به درد نمی خورن. کیان اینا؟ کسانی که هدف ندارن و هیچ گونه مسئولیتی را نه در مورد خودشان نه در مورد دیگران قبول نمی کنن. قرآن اینا رو معرفی می کنه، می فرماید جامعه پر از این گونه افراده، بی مصرف. چیه؟ می فرماید قل هل منبئکم بالاخسرین اعمالا. میخواد بگم بدبخترین آدم توی جامعه کیه؟ بعد میفرماید الذین ول سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اونایی هم که تو زندگی دنیاشون رو گم کردن، ول سعیهم فی الحیات الدنیا، زحمت میکشن، تلاش میکنن، اما هیچ هدفی از این تلاشی که میکنن ندارن. فقط میخوان زندگی کرده باشن. صبح میان بیرون، شب برمیگردن، به تعبیر دیگری که حمار کاهونه، مثل این الاغی که توی عرض کنم که از کارخانه وجود داشته باشه، در چشماشو ببندن، از صبح حرکت میکنه، شب که در چشمش رو با میکنن میبینه تو همون از کارخانه تو همونجا چقدر راه رفته، اما فایده نداره. یا به تعبیر دیگری که قرآن میفرماید که مثل الحمار یحمل اسفارا، مثل یه الاغی میمانند که کتاب دارش بکنن، عالی ترین کتاب های فیزیک، شیمی، ادبیات، نمیدونن مسائل خیلی عالی، فناوری، تکنولوژی، همه چیز توی کتابا باشه، الاغه چی حالش میشه از این کتابا؟ هیچ چیز. چرا؟ چون در مقابل این کتابها از خودش نمیتونه واکنش مناسبی نشان بده. اینا افراد بی‌مصرفن که متاسفانه جا میگیرن، جامعه رو با زحمت روبرو میکنن، هیچ به درد نمیخورن، حتی قابلیت اینا ندارن که سیاهی لشکر بشنن، مزاحم زندگی دیگران هست. اینا گروه اول. دوم، مرددها. بعضی ها ثبات ندارن. یه روز میاد از این طرف میگه بزنیم شعارای اومری ها رو بشنویم، فردا میگه خب حالا بریم اومری ها ببینیم چی میگن، میره سراغ اومری ها. روز سوم میگه که خوب خودمون من یه شعار بدیم ببینیم شعار خودمون بهتره یا شعار اون دو طرف. روز سوم میگه آقا خوبه که هیچ کدوم از شعارها رو دنبال نکنیم، نه این باشه نه اون، یا نه اونم ما اون، شعار خودمونم قشنگی، خودش هم نمیداند دنبال چی میگرده، دائم دچار شک و تردید و وسواسه و همیشه میخواد حق رو پیدا کند، هیچ وقت پیدا نمیشه. ابن زبیر یک کسی امام زمانش امام حسین اومدن رد بشن، دیدن یه خیمه زده بیرون شهر، سوال کردن این خیمه کیه؟ گفتن مال ابن زبیر. حضرت فرمودن برید به او بگید که امام داره میره برای مبارزه با یزید، آماده شو و حرکت کن، بیا دنبال ما. حضرت ابوالفضل آمدند به او گفتند، یا نماینده دیگری حضرت فرستادند، اومد بهش گفت من یه آدمی هستم محتاط، به قول امروزی ها یه آدمی هستم که خیلی مسائل رو با احتیاط دنبال میکنم، برای که نداشت امام حسین به جنگم نه با یزید همکاری کنم، اومدم اینجا یه خیمه زدم تا مسائل سیاسی که گذشت چکار میکنم؟ در میگردم این اثر زندگی دست از من برداریم، من حالشو ندارم، من نمیدونم چی حق میگه چی ناحقه. مگه میشه آدم بگه که بین امام حسین و یزید من نمیدونم کدوم حق میگن کدوم ناحق؟ اما این چیه؟ این مردده، هنوز مونده که آیا واقعا امام حسین راست میگه که میخواد اصلاح دینی بکنه؟ حرف امام رو باور نکردن، مصیبت نیست؟ اومدن به امام گفتن، حضرت فرمودن باز خودمون بریم با اون صحبت کنیم. اومدن خبر بهش دادن که داره امام با یه عده‌ای از اصحابش میاد. اومد به استقبال حضرت، حضرت رو دعوت کرد، رفتن نشستن. این تکه کوتاه تاریخی رو بشنوید. حضرت فرمودن آقای ابن زبیر، من عازمم برای جنگ با یزید، از تو دعوت میکنم برای اینکه بیای با من همکاری بکنی. گفت آقا من نمیتونم، دست از من برداری. حضرت فرمودن تکلیف الهیه. یه فکری کرد، گفت من یه اصل به تو میدم، یه مقداری از پول میدم، کمک مالی هم اگه خواستید میکنم، اما دست از من برداری، من میدان بیا نیستم. حضرت فرمودن ما از کسی که فکرش فکر کفره انتظار کمکم نداریم، کمک تو رو میخوام. من که نیومدم از تو اسب و پول بخوام، من آمدم تو را از بدبختی نجات بدم، اومدم شک تو تبدیل رو یقین بکنم، اومدم به ثابت کنم که من پیشوای دینیتم، از جانب خدا برای من موقعیت امامت هست. زیر بار نرفت، جواب رد به امام زمانش داد و گفت مرا رها کنید که نه حاضرم از شما حمایت کنم نه از یزید. هنوز من به تو رو شک کردیدم، نمیشه. سوم، ضعیف النفس ها. بحثم کم کم دارم میرسم به انتهایش. ضعیف النفس کیه؟ اونایی که قدرت ندارن یه تصمیم قاطع بگیرن، دنبال یک مسیر برن، ولو تصمیم غلط بگیرن. ببینید گاهی وقتا آدم میاد یه تصمیم میگیره، به قول ما خط رو میشکنه، ولو اون تصمیمش غلط هست، اما یه تصمیم بالاخره گرفته. شنیدید یه بنده خدای وایساده بود دم رودخانه، آب پاتاژ زده و بالا هم که نگاه میکرد، یک کسی آمد دیوانه بود، زد تو شکم آب رفت اون بر. یه خود نگاه کردید عجب، یه از راه رسید و بدون این که حتی معطل بشه پاتاژ رو بخواد بالا بزنه، زد قدر آب رفت، خندش گرفت. اون چرا میخندی؟ من از وقتال وایستادم که آیا این رودخانه چقدر عمق داره، آبش سرد یا گرمه، غرق میشم یا نه، شنا بلدم یا بلد نیستم. داشتم هی فکر میگم چیکار بکنم، میبینم تو زدی تو آب و رفتی، ممکن حالا بره وسط اونجا گیر بکنه و نتونه خودش رو نجات بده، اما بالاخره تصمیمش گرفت و رفت. یه وقتا دیدی شد. بابا یه آدمی که میخواد در زندگیش موفق بشه، هی در جا زدن به جایی نمیرسه، ضعیف بودن کار پیش نمیبره. یه تصمیم بگیر. بله؟ وایساده بود لب پرتگاه، میخواست پرت کنه خودشان، و این میگفتن خودتو پرت کن. نگاه میکرد پایی، میدید که انگار هنوز جرعتش نداره که پرتاز کنه. بله؟ گفتن آخه نیستی که وایسادی اینجا، یالا یا خودتو پرت کنه برو آخر. وایساده اینجا چی میشه؟ اونها که جاهلن ای کاش خودشون رو پرت می‌کردن، حداقل مردم از دستشون راحت می‌شدن. مثل حجاج ابن یوسفه. حجاج به یه نظر شنید که دعاهاش مستجابه. خواستش گفت یه دعا به من بکن. گفت یه امانامه رو من بده من دعات می‌کنم. امانامه رو داد. نشست به دعا کردن، هی گفت گفت گفت، از دستش بلند کرد گفت خدایا جامعه حجاج رو بگیر. شمجی رو کشید گفت چه دعایی به من کردی؟ گفت این دعایی که کردم باعث میشه اگه تو کشته بشی و بمیری، هم مردم از دستت راحت میشن، هم خودت هم در ظلم میکنی. بودن تو چه فایده داره غیر از اینکه خون میریزی؟ گناهت بیشتر میشه، بمی راحت تره. ای کاش اونایی که واقعا به درد نمیخورن و ضعیفن از نظر نفسانی، کشته میشدن یا میمردن، جامعه از شرش رو راحت میشد. اما چهارم، نفس‌توها. شما کلمه نفس‌توه رو خیلی شنیدید، مجاهد نفس‌توه، عالم نفس‌توه. یعنی چه این کس؟ نفس‌توه به چی میگیم؟ حرف رو دقت کنید. افرادی که اهدافی را در زندگی انتخاب می کنند. نسبت به اون اهداف متعهدند و بهای رسیدن به اون اهداف را هم می پردازند. حالا شما خواستی ها این همه حرف زدم برای که چی بگم؟ این چند دقیقه رو میخوام وقت حضرت ابوالفضل باشیم، محفلمون ابوالفضلی باشه. وقت بود تحمل کردن این همه صحبت برای رسیدن به اینجا، اما گاهی لازمه شکافته بشه بحثا بتونیم نتیجه مثبت بگیریم. ابوالفضل را ما یک انسان متعهد قوی النفسی میدانیم که در رسیدن به اهدافی که برای خودش انتخاب کرده بود تمام توانایی های جسمی و روحانی و معنوی خودش رو ازش استفاده کرد. اگر بگم از نظر جسمی ما میگیم فروگذار نکرد، دلیلش اینه که دستهاش از بدن جدا شد، تیر به چشمش اصابت کرد، فرق شکافته شد، اما دست از دینش بر نداشت، بدنش رو قطعه قطعه کردن اما دست از هدفش بر نداشت. اگر بگیم از نظر معنوی، میگیم ابوالفضل شخصیتی در درونش بود که امام زمانش را به خوبی شناخته بود، میدونست دنبال چی داره حرکت میکنه، هدف امام را هم شناخته بود. چرا؟ برای اینکه خداوند متعال در قرآن یک جمله ای داره، من این جمله رو یادداشت کردم برای اینکه دقیقا خود جمله رو شما بتونید ازش استفاده کنید. میفرماید آیا میدانید چرا من حرکت کردم؟ سه تا آیه در قرآن، اما یکیش کامل جوابی بحث من، سوره مبارکه هود آیه 88 می فرماید قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینة من ربی و رزقنی منه رزقا حسنا. آیا می دونید که من از جانب خدا یه دلیل روشن برای کارام پیدا کردم؟ آیا می دونید من معرفت دینی دارم؟ و ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه. من نمیخوام با شما مخالفت کنم در چیزی که دارم شما رو نهی از اون میکنم. اگه نهی میکنم قصد ندارم با شما مخالفت کنم، شناختمو دارم به شما منتقل میکنم. ان اريد الا الاصلاح. من هیچ اراده و تصمیمی و هدفی ندارم جز این که اون چرا که در جامعه خراب کرده اند اصلاحش کنم. چرا؟ چون دشمن صحافی خرابه ها تلاش میکنه برای که جامعه رو خراب کنه. من اراده یعنی چی؟ یعنی تعهد. اراده کردم اصلاح کنم، اما چقدر؟ مستطعت به اندازه توانایی. و ما توفیقی الا بالله رب العالمین. اگر از جانب خدا توفیقی نصیب من بشه، من ارادم رو کردم، تصمیمم رو گرفتم، هدفم هم معینه، دارم میرم برای رسیدن به یه هدف. اگه در وسط راه حادثه‌ای برام پیش آمد، نخواستم از هدفم دور بشم، شاید در راه رسیدن به اون هدف کشته شدن هم یکی از راه ها باشد. حضرت ابوالفضل با منطق میاد یاری امام حسین می کند و در روز عاشورا تا مرز کشته شدن در راه حسین پافشاری. من نمی دانم آیا حالش رو دارید از همینجا دلهای شما از اینجا رو من ببرن چند دقیقه کنار حرم با صفایی زبان مرد دوران و یک چند لحظه‌ای به احترام این بزرگوار عشق بریزید؟ آقا قمر بنی حاشم ابوالفضل آمدن نزد حسین ابن علی. فرمودن برادرم یه صحنه ای رو من دیدم که این صحنه مرا منفعل کرد. صحنه چیه؟ گوش کنید، لطافت روح ابوالفضل رو ببینید و بعد ببینید چه میخواد. فرمودن چیه؟ که من اومدم پشت خیمه ها داشتم خواستگاری میدادم، یه وقت نگاه کردم دیدم این بچه های خردسال پیراهنه های عربیشون رو بالا زدن، از شدت تشنگی شکمه هاشون رو گذاشتن روی جایی که ما یه پایه های گذاشتیم، مشکایی که آب بود قبلا داخلش میگذاشتیم روی پایه ها، یه آب از این مشکا چکیده بود روی زمین، زمین به مقداری نمناک شده بود. حالا که آب نبود اینا گشتن اینجا رو پیدا کردن، شکمه هاشون رو گذاشتن روی خاک مرطوب تا این که یه مقدار آتش و تشنگیشون کم بشه. من دیگه طاقت ندارم، این منظره فوقا آب به مرا ناراحت کرده، اجازه میدید برم برای بچه ها آب بیارم؟ اجازه میدید؟ از بس فرمودن مانعی ندارم. ابوالفضل با دیدن این صحنه آماده میشه. جالب اینه که وقتی چشم بچه ها به عمو افتاد، اومدن اطرافش رو گرفتن، نکته اخلاقیش رو گوش بدید، اومدن اطراف عمو را گرفتن، گفتن عمو جان الاتش پشمه میده. ممکنه بعضی ها بگن این تشنگی این قدیم جنوز روح یک انسان رو ازش بگیره که بیاد بگه من تشنگی، یه امر طبیعی با فکرت و با امر طبیعی که نمیشه مخالفت کرد. ابراز آتش، خود امام حسین هم ابراز آتش کردن، علی اصغرشون هم با ابراز آتش آوردن ارائه دادن. ابرازش گناه نیست، اگه آدم تشنجه بگه تشنجه گناهه، یه امر طبیعیه. مشک رو برداشت، اطراف رو بررسی کرد، یک راه به صورت میانبر به نهر الغمه وجود داشت، احتمال داد دشمن زیاد روی این راه فرعی حساس نیست، از این طرف اگر بره بهتر است. مسیر رو تعیین کرد، سوار بر اسب شد، حرکت کرد. دشمن به فکر افتاد که خوب من یه راه برای این کار باز کنم، چون بنا داشت از اصل روز تاسوعا که به هر شکلی شده بین حسین و عباس رو جدایی بیانداز. میدونید چرا؟ علتش این بود که میدونید خیمه های امام حسین زیر چتر حمایت ابوالفضل و میدان جنگ زیر چتر نفوذ امام حسین، اگه بخواد تو جبهه موفق بشه باید یکی از این دو تا رو بشکنه، یا حسین را بکشد ابوالفضل تنها بشه، یا ابوالفضل را از صحنه خارج کنه امام حسین تنها بشه. دنبال یه فرصت میگشتن اینا، تعداد زیادی رو مأمور کردن مخفی بشید، برید بالای نخله خرما بشینید به انتظار، حرکت نکنید، منتظر باشید ببینید آیا موقعیتی به وجود میاد یا نه. اینا کاملا طبیعی سعی کردن یه راه رو باز بگذارن. حضرت در رسیه های لازم رو بر اساس اون سوگل بشی بودن منطقه به عمل آورده حرکت کرد. اومد مش را از آب پر کرد و اون مقدماتی که شنیدید برگشت. که وقتی داشت برمیگشت عکس العملی نشون ندادن، همینطوری که داره برمیگردد از پشت یکی از این نخله ها، یکی از این ظالمه ها با تمام قدرت جلو دوید و با شمشیر دست راست حضرت رو از بدن جدا کرد. سؤال من رو دقت کنید، آیا ابوالفتح شمشیر داشت و از شمشیر استفاده نکرد؟ نیامده بود برای جنگ، آمده بود برای آب آوردن، مثل یک چیز آمبولانس به عنوان کمک رسانی بیاد برای که مجروحان رو جمع کنه، آمبولانس رو ببندن به گلوله. آمبولانس رو برای جنگ نمیده که تو همه قرارداده های جنگ در دنیا آمبولانس حق بره در منطقه جنگی مسئول از خطر باشه، یه افراد مجروح برداره بره. اونهایی که دردمنشانه حتی آمبولانس رو هم هدف قرار میدن، معلومه دیگه هیچی از انسانیت ندارن. بنا نیست اول زن نمیده برای جنگ، آمده آب ببرد، اسلحه دنبالش نیاورده، نمیخواد به جنگت، هنوز اعلام جنگ نداده به کسی. دسته های عباس از بدن جدا شد. آقا مشک را به دندان گرفته با عجله داره میتازه یه جوری از راه به هر رنگی شده این آب رو برسی به خیمه ها، چون قول داده بود به بچه ها که آب براتون میاره، میخواد این قول عمل کنه. یه وقتی در ایستاد دیگه حرکت نکرد، اون وقتی بود که آبهای مشک روی زمین میره، آقا داره به اطراف نگاه می کند، خدایا چه کنم؟ چجور الان برن با این بچه ها آبون برو بشن؟ شاید همین امر او رو مشغول به خودش کرد. یکی از این سربازان دشمن چشم آقا را هدف قرار داد، تیر به چشم آقا اصابت کرد، درد تمام بدن عباس رو تحت تأثیر قرار داده. چه بکنه؟ دست نداره تیر از چشم خارج کنه، خم شد. خود آقا روزه خواندن فرمودن من خم شدم برای اینکه تیر را با سر زانوهام از چشمم خارج کنم. در این موقع کلاه خود از سر آقا افتاد، یه ظالمی جلو آمد، عباس چه شدم دست بلندی که به آواز بلند دعویت بود که من با دوه هیدر دارم. فرمود آقا کون دسته هاست؟ حضرت فرمودن اون وقتی که دستی بدرم بود کجا بودی که الان آمدی؟ این میان آمدی صدا زد من که دست دارم. اونقدر محکم با شمشیر به فرق آقا زد، حضرت از بالای اسبر میاد روی زمین. یه صحنه اتفاق افتاد، اونم زمانی بود که مادرش در آردی داره سر عباس رو تو دامن میگیره. عباسم آفرین بر تو، حق برادری را خوب ادا کردی. باور شد زهرا اون را به فرزندی قبول کرده. اینجا بود که صدا زد یا اخا ادرک اخاك العباس، برادرم حسینم حالا عباستون رو دریابید. مرا خوشتن لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. به آبرو و عزت و عظمتشان خدایا گناهان من ببخش و بیامرز، آبروی ما را مریض، با فرج امام زمان دلهای اهل شیعیان رو شاد کن. ثوابی از این محفل به روان